أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. در بحث میثاق از علما چند مطلب هم مونده است و اون این است که علمای دین تعهدی الهی سپردن که نه تنها آیات الهی را تلاوت کنند بلکه تبیین کنند و نه تنها تبیین کنند بلکه در تعریف کتمان روا ندارند. یه وقت است که علمای دین به مسئله تجوید و قرائت قرآن و حفظ قرائت و تعلیم کتابت و تشویق به قرائت و اینها می پردازند. این مرحله اول انجام وظیفه است. یه وقت است که مطالب را تفسیر می کنند، تبیین می کنند، اما بعضی از مطالب ضروری و لازم روز را کتمان می کنند. اون چه که خوب هست ولی مربوط مسئله روز نیست اون را می گن، اما اون بخشای دیگری که هم سودمند است و هم مربوط به مسئله روز اونا را نمی گن. اینجا تبیین هست اما در کنارش کتمان هم هست. یا نه، اون آیات مربوط مسائل روز رو میگن ولی به رأی خود تفسیر میکنن، این با کتمان همراه است. اینه که فرمود پیمانی که خداوند از علمای دین گرفته است، چه درباره یهود و نصارا و چه درباره مسلمین، امور فراوان است. اول تلاوت کتاب، برای که تبیین بدون تلاوت و قرائت که حاصل نیست، ترویج تلاوت، ترویج قرائت و مانند آن. بعد تبیین همه مطالب کتاب بدون تفسیر رأی، که این بدون تفسیر رأی از اون ولا تکتمونه استفاده می شود که مطلب سوم است. همه چیزهایی که لازم است، که همه لازم است باید گفته شود بدون کتمان اون مسائل ضروری به سودمند و بدون تفسیر رأی. مطلب دوم آن است که این آیه بسیاری از علمای دین را وادار کرده است اون چرا که می دانن بازگو کنن. اون جریانی که امام رازی در تفسیرش از حسن و حجاج ثقفی علیه اللعنه نقل میکند از همین قبیل است. حجاج ثقفی به حسن معاصرش گفته بود که این چیز که به ما رسیده است، در جواب گفت به شما چی رسید؟ چون همه اون چه که من گفتم که به شما نرسید و همه اون چه هم که به شما رسیده گفته من نیست. گفت نه، این که شما گفتید کان النفاق مغموعا فتعمم و تقلد سیفا، یعنی چی؟ این چی بود منتشر کردید؟ نمیدونی ما بدمون میاد؟ تو گفتی نفاق قلع و غم شده بود، بعد اخیرا معمم شد و شمشیر به دوش کشید و آمده به میدان. کان النفاق مغموعا فتعمم و تقلد سیفا، گفت برای این گفته من است، من چون حدیثی ما رسیده است و قرآن وادارمون میکند که هرچه ما شنیدیم بیان کنیم، اون همین است که از اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننه للناس ولا تکتمونه. قرآن علمای دین را موظف کرده است که بگویند. من الان این وضع را نابسامان دیدم گفت. و اون حدیث معروف را هم که فریقین از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردند، من کتم علما نافعا الجمه الله باللجام من النار او من نار، یعنی کسی که یک علم سودمندی را کتمان میکند و به دیگران نمیگوید، خدا دهنه از آتش بر دهنه او میزند. یه علم نافعی را کسی حق کتمان کردن ندارد. این اختصاصی به مسائل تفسیری و مسائل فقهی و امثال ذلک ندارد. هر هنری که کسی بلد هست اگر او را کتمان کند و وسیله ارتزاق شخصی خود قرار بدهد مشمول همین است. اگر کسی صنعتی را بلد است و به دیگران یاد نمی دهد، ترکیب یک دارویی را بلد است و به دیگران یاد نمی دهد که فقط خودش ارتزاق کند، اینم احیانا مشمول این اطلاق خواهد بود. معماری ها بنایی ها همینطور بود. از سابق یه فرم گچکاری های مخصوص بود که بعضی ها بلد بودن که کسی به دیوار گچکاری شده تکیه میداد، لباس او گچی نمیشد، این گچ پس نمیداد. این رو یک راه ارتزاق خاصی برای خود قرار داده بودن، به دیگران نمیگفتن که ما چی رو گچکاری میکنیم. نیست، اطلاق شامل همه این علوم نافع میشود. من کتم علما نافعا، این که مربوط به حلال و حرام یا وجوب و مستحب نیست، این بیان مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم در باره کتمان هر علم نافع است. من کتم علما نافعا الجمه الله بلجام من نار. البته مصداق کاملش مسائل دینی است، اگر خیلی ها بلدن دیگر او گفته است، اما یه چیزیست به حال جامعه نافع است و این عمدن کتمان کرده، همین این کتمانش میشه حرام. ما وجوب را از همین کشف میکنیم، به حرمت کتمان را از همین کشف میکنیم. نه، اون هم شواهد فراوانی دارد به اینکه علوم ثلاثه اختصاصی به اصول دین و اخلاق و فقه نیست. برابر روایات دیگر معلوم می شود که این انمر علم سلاسه آیه محکمه است، سنت قائمه است، فریضه عادله است. همه علومی که در تأمین سعادت بشر ضروری و لازم است شامل می شود، خواه اصول دین باشد، خواه فروع دین و اخلاق باشد، خواه علومی که زندگی مردم به اونها وابسته است. علم پزشکی از همین علوم است، جزء علوم ثلاثه است. چون توی بیان دیگری امام صادق سلام الله علیه فرمود بین که سه رشته است که اگر مردم یک سرزمینی فاقد اون باشند، همه جن زندگیشون زندگی انسانی نیست. ثلاثتون این عدموها لا یستغنی عن کل بلدتن عنها فعل عدموها کان همه جا. سه رشته علمی است که هیچ مردمی هیچ ملتی از اونها بی نیاز نیستن، اگر اونها را از دست بدن زندگیشون زندگی همه جاست. پشه سرگردان زندگی انسانی نیست. اول فقیه آل و وره، دوم طبیب بصیر ثقه، سوم امیر خیر مطاع. مسائل ارتش و نظامی و مسائل جنگی و مسائل بسیجی و اینها که در تأمین امنیت لازم است، مسائل رهبری و اینها، مسائل پزشکی و داروسازی و شعب مختلف وابسته به پزشکی، اینا همینطوره. فرمود اگر ملتی فاقد اینها باشن زندگی اینا همه جست. خب پس هر علمی که در تأمین سعادت دنیایی یا اخروی مردم مؤثر است، کتمانش حرام است، باید منتشر کند. منتها حالا ممکن است کسی منتشر بکند در مقابل عوض، عیب ندارد. مثل این که تعلیم واجب است ولی در مقابل عوض. یه وقت هست کسی از تعلیم خودداری میکنه، یه وقت هست میگه نه من این رو یاد میدهم در مقابل چیزی هم میگیرم، اون یه حساب دیگری است. اون در این واجبات نظامیه اینطور است که گرفتن اجرت در مقابل او رواست، مادامی که واجب عینی نباشد، اونم واجب عینی رایگان. خب پس اون محاوره‌ای که بین حسن و حجاج بود، خود اون شخص یعنی حسن به این آیه کریمه استدلال کرد. منوش آیه کریمه اختصاصی به یهودی ها و مسیحا ندارد، چه که در جریان زهری و معاصرش اون روایتی که در روزهای اسبق نقل شده است، اون هم به همین آیه وابسته است. جامع اینها همه اون حدیث شریفی است که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فریقه نقل کردن، من کتم علما نافعا کذا. مطلب دیگر آن است که این و از اخذ الله و میثاق الذین اوتوا الکتاب، این کار و همچین آیه بعد، اینها می توانند مصداق باشند برای و لتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا اذن کثیرا. کتمان کردن علمای یهود، اون چی که مربوط به شناخت وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، کتمان کردن اینها یه نحو اذیتی است. چه این که فخر فروشی اونها برابر آیه بعدی هم یه نحو اذیتی است که مسلمین این اذیت را تحمل میکنند و بر مسلمین تحمیل میشود. این هم جز مصداق قضیه است. مطلب دیگران است که این که فرمود لتبینو نهو للناس ولا تکتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قلیلا، ناظر به آن است که یه وقت یه کسی لا مذهب است، دین را پشت سر میگذاره، یه وقت مذهب فروش است. این مشایخ سو نه تنها لا مذهبن بلکه مذهب فروشن. لا مذهبی از اون فنبذوه وراء ظهورهم استفاده میشود، مذهب فروشی از این وشتر و بهی سبرن قریدن استفاده می شود. در باری عده‌ای دارد که اینها آیات الهی را پشت سر گذاشتن، بی اعتنا هستن، عمل نمی کنن. خب اینها کاری به دین ندارن. این مشایخ سو نه تنها کاری به دین ندارن، عملا این کتاب را پشت سر گذاشتن، ولی از در فروش ایران نصب العین قرار دادن، این در دستشونه، این به عنوان یک وسیله ارتزاق در دستشونه، رو پشت سر قرار ندادن. اینه که این کلمه وشتر و بهی جاش لازم هست، جاش خالی بود. اگر میفهمود و نبذوه وراء ظهورهم، این معنای اون دین فروشی را نمیفهمود. اما این وشتر و بهی مطلب جدید را به همراه دارد، یعنی اینها از در اعتقاد و عمل این کتاب را پشت سر گذاشتن، از در وسیله ارتزاق این کتاب در دستشونه و با این کتاب دارن ارتزاق میکنن. مطلع بعدان است که اولین تعبیری که در قرآن کریم به حسب ترتیب فعلی از مسئله سمن به عنوان مشترا یاد شده است، همون آیه 41 سوره مبارکه بقره بود که فهمون ولا تشترو به آیاتی ثمنن قلیلا. اونجا نوع مفسرین حرفا خودشون زدن که چطور سمن شده مشترا. اونجا مرحوم امین الاسلام از فرا که از علیوان بنامه است نقل میکند که اگر عوض و معوض هر دو متاع بود، مثل کسی کتابی میدهد پارچه میگیرد، میوهی میدهد و پارچه میگیرد، معامله جنس به جنس است. در این گونه از موارد این کلمه با هم روی مبی در میاد هم روی سمن، هم میتوان گفت اشتریت الصوب بالکسا، هم میتوان گفت اشتریت الکسا بالصوب، هم میشود این کلمه با روی مبی در بیاد هم میشود روی سمن، چون هر دو متاع هست. ولی اگر کنونچه در این خرید و فروش یکی متاع باشد، احد العوضین متاع باشد و عوض دیگری نقد باشد، احد النقدین باشد، یعنی درهم و دینار باشد، در اینجا معمولا کلمه با روی ثمن در میاد، نظیر به شرح و به ثمن بخص در راه معدوده. این یک سخن کلی است که از فرا نقل شده. منتها در آیاتی از این قبیل بلا تشترو به آیاتی ثمنا قلیلا، اینها موندن که چطور این با روی مبی در آمده و ثمن شده مشترا، لذا ناچار شدن در اشترا دخل و تصرف کنن، بگن اشترا به معنی استبدال است، که زمخشری این کار را کرد در کشاف. وقتی زمخشری دست به این کار زد، دیگران هم که در نکته‌های ادبی از او پیروی می‌کنند، اونا هم اشترا را به استبدال تفسیر کردند. درست است که در این گونه از موارد ممکن است اشترا معنی استبدال باشد به مانند آن، اما مصحح تعبیر می‌خواهد. مصحح تعبیر این است که لفظی که برای یک معناست، اگر در معنای دیگر به کار رفت، یک نکته‌ای باید در او ملحوظ باشد. ما اگر بگوییم اشترا به معنای استبدال است، یک نکته ای رو باید اینجا ارائه بدیم که چه نکته ای داشت که استبدال نفرمود اشترا فرمود. اگر در اینجا ثمن مشترا شد و در حقیقت ثمن ما بهر اشترا است نه مشترا، و در اینجا ثمن را مشترا یاد کرده است نه ما بهر اشترا، باید یک نکته ای ارائه بدیم. ظاهراً اون چه که در بحث دیروز گفته شد میتواند نکته این تعبیر باشد که اینها مسمن که میارزد از او اعراض کردن، اون را وسیله قرار دادن که این بای وسیله و سبب روی آیات در آمد. لا تشترو به عهد الله یا به آیات الله ثمنا قلیلا، که این با روی عهد الله آیات الله در آمده، در حالی که نباید در بیاد. این با باید روی وسیله باشد نه روی هدف. یک شخصی که چیزی میخرد میگوید اشتریت الکتاب بدینار، این دینار وسیله است که این شخص به هدف برسد. ولی این دین فروشان کتاب الله را وسیله قرار دادن که به هدف برسن، ولی به هدف نرسیدن. اونم باز به وسیله رسیدن، به ثمن رسیدن نه به متاع. اینه که در این گونه از تعبیرات فمود لا تشترو به عهد الله ثمنن، یا لا تشترو به آیاتی ثمنن، یا اشترو بهی ثمنن قلیلا و مانند آن. خب این که فرمود اشترو بهی ثمنن قلیلا، اونگاه در پایانش اون نظر نهایی را اعلام کرد، فمود فبئس ما یشترون، بلکه در حقیقت اینها خودشون رو فروختن طبق آیاتی که در بحث دیروز خونده شد که بئس ما اشتروا بهی انفسهم، این همان است که خسرو انفسهم، یعنی خودشون رو فروختن. یه وقت است یک کسی یک مقدار زیادی از دارایی خود را میفروشد، ولی یه مختصری هست که با اون مختصر میتواند بالاخره ترمیم بکند. این امید برگشت است. یه وقتی کل سرمایه را از دست میدهد، بعد این هیچ راهی برای برگشت نیست. اینها که خیلی از رذایل اخلاقی را گرفتند و فضائل را از دست دادند، اما اون ریشه فطریشون همچنان محفوظ است، امید توبه اینها هست. اما اونا که خسرو انفسهم، دیگه هیچ راهی برای برگشت نیست. لذا به جایی میرسن که سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، به این حد میرسن. استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم، به اینجا میرسن. خب فبه اسمایشتر. بعد در همین زمینه فرمود لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب اليم. همین سران ستم و همین یهودی ها و علمای سوء اونها یا علمای سوء در اسلام، اینها چند تا کار کردن. اولا با همین کارشون خیلی خوشحالن که کتمان کردن، اونچه که لازم بود نگفتن و با این کتمان متاع دنیا را خریدن و مانند اون، با این کار خوشحالن. و از طرف دیگر هم توقع ستایش دارن، کارهای خیری که انجام نداده ان برابر اون کارهای نکرده از اونا حمد و ستایشی به عمل بیاد. پس اونا اون سیئاتی را که انجام دادن بو خوشحالن، چون هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، لذا خوشحالن. اون حسناتی را که انجام نداده ان دلشون میخواهد در برابر اون کارهای خیری که انجام نداده ان حمد و ستایش از اونا به عمل بیاد. این دوتا فهمود اینها از عذاب الهی فائز و رستگار نیستند. فلا تحسبنهم بمفازت من العذاب، اینا هیچ راهی برای نجات از عذاب ندارن. در بحث‌های قبل اشاره شد که گاهی سرزمین پرخطر را مفازه میگوین تفعلن، مثل اینکه لدیق را یعنی مار و عقرب گزیده را سلیم میگوین تفعلن. یتململو که تململ سلیم یعنی مارگزیده، عقرب گزیده و امثالو. یا اگر اعمای را بصیر نامیدن تفعل است و مانندو. بیابانهای پرهلاکت را میگوین مفازه، مفاوز یعنی بیابانهای پرخطر، منتها مفازه نامیدن تفعلن. علیه حال فوز یعنی نجات و رستگاری. فمود لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا، یعنی با این خلافی که کردن خوشحالن. از طرف دیگرم و يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا، اون کارهای خیلی که انجام ندادن انتظار تشکر و تقدیر دارن. این گروه حتما معذبن. اون چی که در تفسیر قیم المیزان از قلم سید الاستاد رضوان الله علیه تنظیم شد، این است که ظاهرا ایشون این لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا را به ما اوتو تفسیر کردن، یعنی اونها که به نعمتهای الهی که به اونها داده شد خوشحالن، به ما انعم علیهم به المیزان این چی نامده است. این معلوم شد نظر شریفشون در تفسیر به ما اوتو بود. در قرآن کریم هر دو مطلب هست، یعنی یه عده کار بد کردن به این کار بد خوشحالن، عده دیگر از نعمتهای الهی سوء استفاده میکنند و خوشحالن. هر دو گروه کارهاشون در قرآن آمده. یه عده کسانی هستند که در جریان جنگ و جبهه و جهاد اهل تخلف بودن، نمی رفتن. وقتی پیامبر و همراهانشون حرکت می کردن، اینها به بهانه اینکه ما عذر داریم در همون مدینه می موندن. بعدم خوشحال بودن که در جنگ شرکت نکردن. آیه 81 سوره توبه این است که فرح المخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله. اینا که مخلفن، پشت سر در پشت جبهه مونده ان، اینا خوشحالن به قعودشون خلاف رسول الله، در خلاف و در خلف پیغمبر نشستن، به جای اینکه همراه پیغمبر پاشند و برون، پشت سر پیغمبر نشستن. اینا قائدینن. این فضل الله المجاهدین علی القائدین، اینا جز قائدینن. خب و به این قعودشون هم خوشحالن. یه وقت است که قائد معذور است، اونها رو قرآن کریم استثناء فرمود. یه وقت هیچ عذری ندارد، رو بی ایمانی و بی اعتقادی نمی رود. اینجاست که آیه 81 سوره توبه اینها رو نکوهش میکند. میفهمد فرح المخلفون به چی فرح؟ به مقعدهم، ای به قعودهم خلاف رسول الله، یعنی پشت سر پیغمبر. باید همراه پیغمبر میرفتن ولی موندند و نشستن، جز قائدینن، به این قعود هم خوشحالن. خب این آیه برابر همان است که لایت تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، ولی در سوره مبارکه رعد دارد که عده‌ای به نعمتهای الهی خوشحالن، به دنیا خوشحالن. آیه 26 سوره رعد این است که الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر و فرحوا بالحیات الدنیا. این فرحوا بالحیات الدنیا در حقیقت فرحوا بما اوتوست، فرحوا بما انعم الله علیهم است که در المیزان تفسیر شده. فرحوا بالحیات الدنیا و ما الحیات الدنیا فی الآخرت الا متاع. شما کل دنیا را وقتی در قبال آخرت میسنجید میبینید یه بهره ضعیفی بیش نیست. نسبت به این گونه از فرح ها و نشاط ها ذات اقدس اله نهی کرد. همود ما همه اون چیزا که به شما میدهیم به عنوان امتحان است. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. مبادا خوشحال بشید. همونطوری که اون خلاف و اون قعود جای فرح و نشاط نیست، این ایتا و اتیان هم جای فرح و نشاط نیست. ما به عنوان امتحان به شما دادیم. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. و اگر خواستید خوشحال بشوید، به اون نعمتهای دینی خوشحال بشوید. اون مقدار را شارع مقدس و قرآن امضا کرده است. چه که شهدا خوشحالن فرحین به ما آتاهم الله، قرآن روی این فرح صحه گذاشته. فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، روی این فرح صحه گذاشته. یومئذ یفرح المؤمنون بنصر الله، روی این فرح صحه گذاشته، چون این فرحهای دینی است. اما اون چی که به دنیا برمیگردد اون را فرمود مذموم است، برای که جز امتحان چیز دیگر نیست. پس هر دو قسم نشاط آمده در قرآن کریم. بخشی از اونا هم در سوره مبارکه انعام آیه 44 هست که فرمود فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا. ما برای اینکه اینها را به راه راست هدایت کنیم، یک مقدار اینها را در فشار قرار دادیم، بلکه اینها با تضرع و ناله و لابه به طرف حق برگردند. دیدیم اینها قدر این فشار را ندانستند، و این فشار را برداشتیم، تمام درهای رحمت و نعمت را بر اونها باز کردیم تا اینها غرق نعمت شدند. دفعتا ما اینها در اون نعمت گرفتیم. فتحنا علیهم ابواب کل شی حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة. خب پس معلوم میشود که فرح هم به ما عطاو در قرآن آمده هم به ما اوتو. به ما عطاو آمده نظیر فرح المخلفونه به مقعدهم خلاف رسول الله، فرحوا به ما اوتو آمده نظیر همین آیه 44 سوره انعام، ولی قرائت معروف در همین آیه محل بحث عطاو هست نه اوتو، یعنی لا تحسبن الذین فرحوا به ما عطاو و یحبون ان یحمدوا به ما لم یفعلوا. و مناسب هم همین عطاو هست نه اوتو، برای اینکه الان سخن در تکاثر متکاثران و زرندوزان نیست، سخن در سوء تدبیر علمای اهل کتاب و قرآن است. اونایی که اهل تبیین نیستن و مبتلا به کتمان حقند، سخن این است که به این کار بد هم خوشحالن، خیلی خود را موفق میبرن که این احکام را بر مردم نگفتن مثلا یا عوضی گفتن. لذا عطاو هم قرائت مشهور است هم مناسب با آیات قبل. پس لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا. بعد تأکیدا فرمود فلا تحسبنهم، هرگز خیال نکن که اینها از عذاب الهی نجات پیدا میکنن، بلکه ولهم عذاب الیم. والحمد لله رب العالمين.